الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. هدیه پیشگاه ملکوتی حضرت ابا عبد الله و یاران وفادارشون صلوات نبی بفرما. اللهم صل على محمد و آل محمد. در باب تأثیر شیطان بودیم. جلسه گذشته عرض شد که کل نظام هستی در حقیقت جنودی هستند برای ابتلا، امتحان و در نتیجه ثواب یا عقاب ما تو همین عالم. از دسته جنود طبیعی خداوند، یعنی همین عالم طبیعت مثال زدیم. در حقیقت اونا غیب عالم طبیعت میشه. تدمر کل شیء به امر ربها. اون باد مأمور خداست، میفهمد به امر خداوند کار میکنه. منتها ما باد رو میبینیم، اینکه علم و حیات و قدرت داره و مأمور خداست و چجوری امر خدا رو اطاعت میکنه رو نمیبینیم. یعنی در عالم طبیعت خودش یک غیب و شهادتی وجود داره. شهادتش رو میبینیم، ظاهرش رو میبینیم، غیبش از ما مکنون پوشیده است. قل من بیده ملکوت کل شیئن و هو یجیر و ولا یجار علیه. هر شیئی تو این عالم ملکوت داره. هر شیء، همین میکروفون که اینجا الان جلوی ماست ملکوت داره. تا اون نجاسات تو دستشویی ملکوت داره، ملکی داره، ملکوتی داره، باطنی داره. این از سنخ دسته اول. از دسته دوم که خداوند ملائک باشه و اینا چطور کمک میکنن به مؤمنین و مجازات میکنن کفار رو، تو همین دنیا ما خبر نداریم که چجوریه. به خداوند تذکر دادن هم ملائک، هم جن صالح و هم عباد صالح خدا که در حوزه ملکوت فعالیت دارن. بچه رفت مثلا یه دفعه سرش خورد زمین مرد، که همینطور که نبود که. اگر شما پشت هر حادثه‌ای ملائک رو مدبرات عالم ببینی، یعنی در حقیقت ملکی مأمور بود و مأموریتش انجام شد. حالا چه ملک باشه چه حضرت خضر باشه، اون تا ما فکر ببون راجب حضرت خضر اینه که یک انسانه. حضرت خضر انسانه ولی مأموریتش در حوزه ملائکه، به همه خاطر که حضرت موسی چون درکش اینه که انسانه و باید مأموریت انسانی داشته باشه بهش اعتراض میکنه، ولی مأموریت اون مأموریت عالم ملکوت و ملائک. از یاری های ملائک مثلا در سوره انفال و در سوره آل عمران داریم. میخواین ملائک کمکتون کنن؟ هممون میخواییم دیگه. در سوره انفال کلید کمک ملائک رو بیان میفهمن. اذ تستغیثون ربکم، این جریان تو جریان جنگ بدره. جنگ بدر یک جنگ فوق‌العاده است، ما اصلا متوجه نمیشیم جنگ بدر چجوری بوده. این و 313 نفر، اون و 1000 نفر. خب بعد این 313 نفر نصفشون بیکار، بیش از نصفشون بیکار چون اصلا اسلحه نداشت. حدود 100 تا به نظرم، حالا شاید هم کمتر، حالا بعدا مراجعه کنین تاریخ رو، حدود 100 تا یا زیر 100 تا شمشیر داشتن. یک دونه اسب داشتن کلا، یه دونه اسب. اون فقط 300-400 تا اسب داشتن. آیات جنگ بعد از آیه 5-6 شروع میشه، 5 شروع میشه که به اون کار نداریم. لیحق الحق و یبطل الباطل ولو کره المجرمون. از تستغیثون ربکم، استغاثه کردید به درگاه الهی. فاستجاب لکم، خداوند اجابت کرد. انی ممدکم به الف من الملائکت مردفین، 1000 ملک پیاپی شما رو به امر من کمک میکنن. منم که کمک میکنم با ملائک. بعد میفهمم که این ملائک چی کار حالا میکردن؟ نیروی جسمی شما رو زیاد میکردن؟ ابدا. کار ملائک چی بود اونجا؟ اون وسط 100 نفر اینجا، 100 نفر هم مثلا 1000 نفر هم اون برن. ملک میاد به کمک، یعنی چی کار میکنه ملک؟ یه دفعه هرکول درست میکنه از افرا، خودش هم که دست به شمشیر نمیبره. تو آیه بعد توضیح میده این ملک چه کار میکنه. و ما جعله الله الا بشرا، ملائک چه کار میکردن؟ این که خداوند ملائک رو قرار داد برای این کار، خدا این کار رو نکرد مگر برای بشارت. حالا از میکنم دقیق تش اول ترجمه ها رو بگم. ولی تطمئن نبه قلوب کن و من نصر الا من عند الله ان الله عزیز حکیم. چند تا ملک؟ 1000 تا ملک. این 1000 ملک چه کار میکردن؟ یک، تقویت اندیشه صحیح بشارت، اندیشه سازی. دو، تقویت روانی که متعاقب اون اندیشه است. انرژی روانی می دادن. بذاریم مثال بزنم. دو تا تیم فوتبال با هم 90 دقیقه بازی می کنن. هر دو تا دیگه نا ندارن راه برن. یکی می بره، یکی می بازه. بعضی ازشون چجوریه؟ اون که باخته دیگه اصلا یه انرژی نداره، بلند سرپا وایسه، ولو میشه رو زمین. اون که می بره چی؟ پرچم کشورش یا مثلا میگیرن رو دوششون، 10 دور دیگه هم مثلا انرژی دارن بدون. این از کجا آوردن؟ در حالی که اگر میباختن ابدا این انرژی رو نداشتن. نفس در بدن مؤثر، قوت نفس باعث تقویت بدنی میشه. آقا امیر مؤمنان وقتی که در خیبر رو کندن، اونجا یه روایتی دارن، میفهمن که من این رو به قوت جسمی نکندم بلکه به نیروی نفسی کندم. ما قلعت و باب خیبر به قوت ظاهرا جسدیه یا جسمیه، یه همچه عبارتی. نفس قوی جسم رو با خودش همراه میکنه، میتونه تدبیر بیشتری بکنه. نفس ما فقط تدبیر نباتی و حیوانی میکنه توی جسممون، یعنی جسم میخواد غذا بخوره، اون این کار براش انجام میده، که اگر نفس نباشه جسم عاجز از این کارا دیگه، هیچ جاش کار نمیکنه. نفس دیگه قوی شد، تدبیرهای فوق اینا رو انجام میده. مثلا این مرتاض چجوری 40 روز هیچی نمیخوره، در حالی که اگه 8 روز کسی آب نخوره قاعدتا باید بمیره. حالا اون از چه از راه شیطانی چه از راه رحمانی فرق نمی کنه. نفس که قوی شد رو جسم میتونه تأثیر بذاره و حتی رو جسم دیگران. خب، یک، باورهاشون رو تقویت میکردن، قوت قلب بهشون میدادن، بعد قوت عزم بهشون میدادن. فرمود انی ممدکم به الف من الملائکت مردفین. چند تا ملک؟ 1000 تا. در سوره آل عمران بفهمن که ولقد نصرکم الله به بدر و انتم اذله فاتقوا الله لعلکم تشکرون. حالا بخواد توضیح بده. اذ تقول للمؤمنین الن یکفیکم، یا رسول الله، اون وقتی که شما به مؤمنین میگفتی که آیا کفایت نمی کند برای شما ان یمدکم ربکم به 3000 من الملائکت منزلین، که خداوند شما رو مدد برساند به 3000 ملائکه. 1000 تا بود که چی شد 3000 تا؟ یک جنگ بدره دیگه. در سوره انفال فرمود 1000 ملک، در سوره آل عمران فرمود 3000 ملک. این تفاوت کلیدش در اینه که در ابتدا 1000 تا بودن، شرایط سخته دیگه، شرایط هولناک، جنگ نابرابر، اونم جنگای اون وقت دیگه. اینه که فرد احساس شکست، ذلت، فرار نکنه، خدا بفهمد به 1000 تا ختم نمیشه، میشه 3000 تا. بعدم صفات ملائکش فرق میکنه. اون حالا وارد اینا نشیم، خیلی طول میکشه. فقط همینطور برای گفتنش عرض کنم، اونجا میفهمد 1000 ملائکه مردفین پیاپی، اینجا میفهمد 3000 ملائکه منزلین به 3000 من الملائکه منزلین نازل شده. بعد میفهمد که کلید این کلید امداد ملک و کلید افزایش و ارتقایش میدونید چیه؟ دوتا کلمه، تقوا و صبر. بلا ان تصبروا و تتقوا و یعتوکم من فورهم هازا، بازم 3000 هم آخرش نیست، یمددکم ربکم به 5000 من الملائکت مسومین. ملائکه مردفین، منزلین، مسومین. مسومین یعنی مشخص. مثلا حالا کار نداریم چیه. پس ملائک نقشه اندیشه مثبت، القاء مثبت، القاء به خیر، دعوت به خیر. گاهی وقتا آدم میگه آره برو انجام بده دیگه، کمکش کن دیگه. در درون هر وقت اینا رو احساس کردین، ملائک با شما دارن نجوا میکنن، دعوت به خیر میکنن. حرف ملک رو باید جواب داد، و الا ملک وقتی که جواب ندیم اون القا کم میشه، کم رنگ میشه. و حرف شیطان رو نباید القاشو جواب داد، وگرنه اون القا تشدید میشه، پررنگ میشه. در مراتب این اعمال یه نکته عرض کنم، ما تقریبا توی کیفیت این حرکت شیطان، چگونگی حرکتش، چگونگی نفوذش، تقریبا یک فصل زیادی تو کتاب‌های بزرگان از اهل معرفت، اهل حکمت و کتب اخلاقی تقریبا دور ورق زده شد تو این قسمت. چیزی که کیفیت اثرش رو گفته باشه و دقیق که چه کار میکنه با چه مکانیزمی خیلی به دست نیامد. اینایی که عرض میشه تقریبا یک حرکت میلیمتری کورمال کورمالی که به دست آمده، امیدوارم انشاءالله صحیح باشه. داشتیم اینا رو عرض میکردیم که چه کار میکنه. گام اولش با غلظت مثلا توجه به وهم و خیال باعث میشه که اصلا خوب رو بد و بد رو خوب ببینه، اصلا متوجه نشه، خطا کنه و متوجه نشه، قلب واقعیت. گام دومش این بود که تسویل میکنه، غرق هوا بکنه که بازم متوجه نشه، ولی نه به خاطری که به خاطر اینکه این کار رو خوب میبینه، به خاطر اینکه اصلا فکر نمیکنه به این کار که چیه، خوبه یا بده. اینقدر اون حالت تمایل وجودش رو گرفته، مثل حالت غضب. چرا میگن در حالت غضب نه تصمیم بگیرین، نه تنبیه کنین، نه تشویق کنین؟ چون اگه آدم فکر کنه متوجه میشه این بده، ولی چنان اون آتش شعله وره که اصلا اجازه فکر نمیده. این دو. سه، اینکه خوب رو بد و بد رو خوب جلوه بده با توجه به همکاری نفس. اینا رو گفتیم دیگه. یا خطا کنه و خودش رو محق ببینه، فرافکنی کنه. خب خیلی وقتا اینطوریه دیگه، چرا این برخورده کردی؟ خب اون اول من اینقدر اذیت کرد، باید جوابشو بدم دیگه. یعنی واقعا برای خطای خودش آدم یک محملی جور میکنه. چرا به پدر مادرت بی اعتنایی میکنی؟ خب حق منو ادا نکرده اینا، پدرم برای من چیکار کرد؟ و از این قبیل فرافکنی ها و توجیه ها، اینا هم ملحق به همون تسویله. بعدش اینه که چیکار میکنه که فرد اگه از این اینم گذشت و نتونست تسویل کنه، میاد سراغ نفس امارش که خطا بکنه، اما بگه خطا هم هست، نمیگه خطا نیست، من حقمه مثلا این کارو بکنم، اون نسبت به من کوتاهی کرده، خب منم جوابشو میدم دیگه، برادرم این ظلمو به من کرده، خب حالا که محتاج شده منم کمکش نمی کنم. میشه تصویر فرافکنی. یه وقتی هست نه، نمیگه حق منه، واقعا میگه من اشتباه میکنم، اما اشتباه خودشو ریز، کوچک و غیر قابل اهمیت ببینه. اینجا از نقطه نفوذهای بسیار عالی شیطانه. این ما چون بالاخره برای خودمون یک قواعد فطری داریم دیگه، وجدانی داریم، اخلاقی داریم، همه آدم ها دیگه همینطورن دیگه. یک دفعه که هیچ احدی سراغ گناهان بزرگ پر پرده‌دری های عظیم هیچ وقت نمیره. از کجاها شروع میشه؟ از همین امور ریز. این خیلی نکته مهمیه، هر چجوری دقت بکنیم کمه. صد چجوری میشکنه؟ صد چجوری میشکنه؟ اول یک شکاف درز بسیار نازک، یک روزنه بسیار ظریف، کم کم میاد بزرگ میشه، بزرگ میشه، بزرگ میشه. چرا؟ چون آدم احساس نمیکنه که خیلی گناه بزرگیه. یه مثال بزنم. خانم یکی از شهدا به نظرم مرحوم باکری گفتش که اون زمان که این شهردار بود، من بهش یه بار گفتم که بیا منو برسون تا مثلا فلان چهار راه. تو که داری با ماشین اداره میدی، جای دیگه ای هم نرسون، تو هم سر چهار راهیم که مثلا سر راهته، بنزین اضافه هم نسوزه. خدا رحمتشون کنه. میگفتش که گفت نه، به خاطر این که نذار مردم به چه میدونم غیبت بیفتن. حالا اون با همون توجیه خودش. اما این حرف یک نکته دیگه داره، حالا شاید مورد توجهشون هم نبوده. نکته مهم دیگهش این که ببینید، من با دو تا چشم خودم دیدم کسانی را که مثلا توی سپاه بود یه زمانی اوایل انقلاب، موتور مثلا بهش داده بودن 9300 تومن. بعدشون دکتر بهش گفتش که شما سینوزیت داری، موتور نباید سوارش. بعد 15-16 هزار تومن میخریدن اون وقت اون موتور. بعد گفت نه، من موتور خریدم 9300 تومن، باید بدم 9300 تومن به کسی که احتیاج داره، و همین کارم کرد. این فرد افرادی مثال ها اینا شبیه امروز چیزهایی میخوره، مالهایی رو بالا میکشه. نگو و نپرس. باز خودم من دیدم به چشمام که مثلا کسی که برای فرماندهش نشته بود که من حقوقم دادم 5000 تومنه، ولی به 3 تومنش بیشتر احتیاج ندارم، شما خودتون بدون اینکه کسی متوجه بشه بدین مثلا به کسی که احتیاج داره. بعد همین، نه همین آقا دقیقا ها، بعد حالا مثلا به عنوان سردار سوار ماشین بیت المال میشه با خانوادهش، و بعد بنزینی هم که مصرف میکنه از بیت المال میگیره. اینه که میگم مثال ها، فضا رو توی فضای کیه، اصلا کجاست، تو اداره هر اداره مهم نیست جاش. ببینم اون کسی که دیروز نه از حرام نه از مکروه از حق خودشم استفاده نمی کرد، می گذشت، یک دفعه که حروم خور نمیشه که، درسته؟ چجوری به اینجا میرسه؟ اون گام اولش رو اگر ملاحظه نکنه، دقت نکنه، شیطان از اونجا وارد میشه. همون نقطه نفوذ تو صد، اون که اولی که مثلا فرض کنید که آدم میخواد یه خطای بکنه که نمیگه بیا فلان خطای بزرگ عظیمی جنایت بزرگ رو انجام بده. اول چی میگه؟ میگه خب راست میگه دیگه، زنته دیگه، میخوای برسونیش، اشکال داره؟ بنزین اضافه میخوای مصرف کنی؟ که نمیخوای که. بعدم تو که اینقدر برای بیت المال اضافه کار وای میستی، پولش هم که نمیگیره، خب سوارش کن دیگه. اینجا سوار میکنه. صحنه بعد، میگه خب حالا که تا اینجا رسوند اینا منو دیگه، خب یه چهار اون برتر هم ببر. دفعه اول چی میگه؟ میگه باشه حالا من پولشو میذارم کنار، پول بنزینشو. نه دفعه دوم، سوم، چهارم، پنجم، صحنه بعد، صحنه بعد، همینطور ریز ریز ریز، یواش یواش. اگه جلوی اون سوراخ اول رو آدم تو صد نگیره، صد میریزه پایین. بی اهمیت جلوه دادن خطاهای خیلی ریز، خیلی ریز که خطا بکنه، حالا این مهم نیستش که، یا به این نحوی توجیهش کنه. مثلا این نامحرم نگاه کنه، میخواست اینم چجوری لباس پوشیده، با یک توجیه، این همون چهچرانیه دیگه، با همینم تو فضای جامعه چی میگذره. ببین خانوما چقدر بی حیا شدن، نه خیلی شما بی حیا شدی. در نگاه اسم کنجکاوی برای چشترانی، اسم نمیدونم درد دل برای غیبت، اشد دومن از زناست. درد دلی بکنیم با همینجاست دیگه، یا از گناهان کوچیک یا از گناهان بزرگ با برچسب های کوچک کننده استفاده میکنه. کافی آدم یکم فکر کنه این کاری که من دارم میکنم چیه واقعا و زمین سازه چیه. و آخرین کارش این که آدم خطا کنه و بفهمه خطا کنه، اما اصلاح را به آینده موکول کنه. همین که تو دعای کمیل میفهمن چی؟ و خدعتن دنیا به غرورها و نفسی به جنایتها و متالی، متال یه تصویف باید طول دادن، کش دادن، وقت گناه میدوید، وقت اصلاح میلیمتری حرکت میکرد. تسویف یعنی به آینده موکول کردن. خیلی حالا چه کنیم؟ بحث این بحث فردیش رو انشالله امشب ببندیم تمام بشه. سه تا کار اصلی پس میکنه. یکی قلب واقعیت، تو حوزه واقعیت. دو، به هیجان آوردن تمایلات. این دو با تزیین. اولیش میشه تلبیس، دومیش میشه تزیین، و سه ترساندن از اینکه کار خوب انجام بده، میشه تخویف. ذالکم الشیطان یخوف اولیاءه. یکی دو سه تا آیه بخونیم، یه صلوات خلق بفرمایید. در آیه اعراف میفهمن که شیطان، آیه 16 سوره اعراف میفهمن که شیطان گفت خدا من سر راه صراط مستقیم میشینم. قال فبما اغویتنی لأقعدن لهم صراطک المستقیم. من مینشینم برای اونها چش سر راه، در راه مستقیم تو. که اصلا شیطان حکم کناره راه رو داره، دعوت میگه، میگه به کناره ها نگاه کن، خودش میگه اینجا کناره راه. بعد میگه چیکار میکنم؟ ثم لآتینهم من بین ایدیهم، سپس سراغشون میرم. هر کی داره راه مستقیم رو طی میکنه میرم سراغش از جلو، و من خلفهم، از پشت، پشت سرشون، و عن ایمانهم، از سمت راستشون، و عن شمائلهم، از سمت چپشون. ولا تجد اکثرهم شاکرین، و خلاصه یک کار میکنم، اینا اکثرشان را شاکر نیابی، کافر بیابی. خب اگر میگه من سر صراط مستقیم میشینم، صراط مستقیم که جهت نداره دیگه، نه، یک امر معنویه دیگه، پس این راست و چپ و جلو و عقب هم باید جهات چی باشه؟ معنوی قاعدتاً باشه. اینو هم در روایات هست، هم با تحلیل خود آیه میشه به دست آورد که مقابل، مقابل آدم چیه؟ ما داریم میریم، مقابلمون چیه؟ آنچه هنوز نرسیدیم بهشت، درسته؟ میشه آینده، درسته؟ میگه یکی از ابزارهایی که من استفاده میکنم آینده است. فردا چی میشه؟ چه آینده خودم، چه آینده بچه هام، چه آینده شغلیم، چه آینده کاری. گاهی برای آینده موهوم کل عمر برباد میره، نه؟ نگرانی ها، حوادث آینده. اینو توضیح میده که برای آینده چه کار میکنه. یکی از چیز کارهایی که نسبت به آینده انجام میده به آرزو انداختنه، آرزوهای دراز. جریان آرزوهای دراز رو یه بار توی یه مناسبتی بود اون عرض شد، یه کسی بود زمان هارون الرشید، پیر مردی بود از زمان رسول الله مونده بود، مثلا 150-60 سالش بود. بعد گفتش که هرچی، هر کسی که یک روایتی بگه من نشنیده باشم، من جایزه بهش میدم. این لابردن و گفتش من از رسول خدا 10 سالم بود رفتیم، شنیدم که فرمودن یشی ابن آدم و یشب فیه خصلتان، الحرص و طول العمل. آدم پیر میشه، دو تا چیز درش هی جوان میشه، یکی حرص، یکی هم آرزوهای دراز. که آره نشنیده بودم، یک جایزه بهش داد و پیرمرده تو سبد گذاشت، دادن نمیتونست راه بره. داشت برمیگشت، زد به پشت اون حماله، گفت منو برگرد اون کار دارم. گفت بله. گفت ببینم این جایزه همین یه بار و یه هر سال تکرار میشه. گفت صدق رسول الله، عجب. بعد گفت حالا برو ببینیم چی میشه. بعدم تا دم ده گرفت مرد بنده خدا. طول عمل، در یه روایتی میفهمن که ما ذئبان زاریان فی غنم قوم ظاهرن به اذر من حب المال و حب الشرف. آینده ارز و آبروی چی میشه؟ بر خودم کسی میشم. آینده مالیم چی میشه؟ چجور رو حساب میکنه؟ آرزوهای دراز تمامم نمیشه. شما کسی رو تا حالا دیدین بگه که من یه خونه 500 متری دارم دیگه هیچی نمیخوام، یه ماشین 5 میلیون تومانی دارم دیگه چیز بالاترش نمیخوام؟ تمامی نداره. فلانجا برای خودم موقعیت اجتماعی دارم دیگه چیزی نمیخوام، دائم در صدد افزودنه. این دنیا همینه دیگه، حل من مزیده. جهنم تجلی همین دنیاست، میگه حل من مزید، بیار بیشتر بده. یعیدهم و یمنیهم، وعده های آینده و به آرزو انداختن ها. یا نگرانی از آینده. از شیطان یعیدکم الفقر، این کارا رو بکنی آینده دست جلوی مردم درازه، هشت گروه نهته. اگر این فکر آمد دیگه از این به بعد مطمئن باشیم که اینا فکرهای القایی جناب شیطانه. خب و من خلفه هم، پشت سر آدم چیه؟ چیزایی که میگذارد، داره راه میره، من دارم راه میرم یه چیزی میذارم. چی میذاره آدم پشته؟ چیزایی که داره میذاره دیگه، نه اموال، اولاد، یه سری آمال و آرزوها برای اونا باز داره، آتیه بچه ها، بقا اونها، سعادت اونها، خوشبختی اونها، رفاهشون. چقدر افراد که به واسطه بچه هاشون هلاک شد. جریان زبیر خیلی تکان دهنده است. زبیر یه آدم برجسته بود در عالم اسلام. حضرت بفن عامل اصلی انحرافش بچهش بود. خیلی سخته ها. اموال، اولاد، مال خیلی ها رو بیچاره کرده، به فرزندم خیلی ها رو. هر جا دیدیم یه حقی هست مانع ما برای دادن اون حق، برای پیگیری اون حق، ماله و فرزنده، شیطان هی داره از پشت مال میکشه سراغ خودش. من ایمانهم، ایمان سمت راست، اصحاب یمین میشن کیا؟ جنبه های دینی، جنبه های سعادت، جنبه های خوب. میگه اگر این دوتا نتونستم پیگیری کنم اشکال نداره، از راه خود دین وارد میشم. مثلا از مصادرش وسواس، افراد و تفرید های دینی، مثلا تو سوره بقره آیه 168 فهمن که یا ایها الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، حلال و طیب استفاده کنید، نوش جانت، ولا تتبعوا خطوات شیطان. این خطوات شیطان پشت سر اون استفاده از طیبات یعنی چی؟ یعنی در زمینه طیبات هم گام های شیطان هست. اینطور نیست شیطان فقط توی فحشا و منکر و قتل و اینا رد پاش باشه، تو نمازم هست، تو حلالم هست، تو طیبم هست. حالا بعد تو راهکارها یکم روشن‌تر میشه اینا. و عن شمائله، بعد جهت چپ، شمال، اصحاب شمال، جنبه شوم و بدی و معصیت. این جنبه، این خودش نکته داره ها، اول ایمان، بعد خلف، بعد یمین، بعد شمال. این ترتیب که اول از آینده شروع کرد، حوادث و آینده و نگرانی ها و آتی و امثال این ها، بعد از اموال و اولاد، بعد از راه دین و بعد از راه بیدینی و معصیت، خودش نکته داره. شاید یکی از نکاتش این باشه که اون بیدینی و معصیتی که مستقیم صاف بگه بیا مثلا برو قتل انجام بده، یا امرکم بالفحشاء والمنکر، این در رتبه آخره ها، در ابتدا که نمیتونه این کارم بکنه. اولا زینا وارد میشه، به اون ختم میشه. ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله، اون عاقبت آخریه ها. یعنی اگر کسی مرتکب گرفتاری های گناه، معصیت، خصوصا کبائر خدای نکرده میشه، بدونه که قبلا سه تا خاکریز و پشت سر گذاشته، شیطان در سه مرحله کمکش نفوذش کرده در این فرد. شاید این باشه ها یکی از مراتبش. خب از همین جهات معنوی پس چجوری نفوذ میکنه بحث رو جمع کنیم. گام یک، با قلب واقعیت. در کجاها نفوذ میکنه؟ در قوای ما، چه قوای ادراکی چه قوای تصمیم گیرنده، شهوت و غضب. دو، در عواطف و احساسات ما، ترس، امید، تخویف، تشویق، تزیین. سه، با آرزوها. این ستا، قلب واقعیت، تشویق و تزیین و بالاخره تخویف. تخویف میکنه که ما کار خیری انجام ندیم. در عواطف و احساساتمون، در آرزوهامون، شهوت و غضبمون، در قوای ادراکیمون که افکار و اراده های ناشی از این قوا ایجاد بکنه در ما. خب این اول. و اما همه کارهای شیطان در همین بحث وسوسه خلاصه میشه. همه اینا زیر مجموعه اون وسوسه است. وسوسه. این چقدر نرمم هست. یکی دو سال پیش راجع به وسوسه صحبت شد دیگه. خود کلمش هم القا داره. نفوذ آرام نامحسوس. به عنوان مثال توی قلب واقعیت ها یکی از کارهایی که میکنه خود قلب واقعیت هست. دوم از کارهایی که میکنه واقعیت هایی که برای ما جا افتاده، تردید در واقعیت ها، تردید در عقل، چیزی که عقلانی برش جا افتاده، برهانی جا افتاده. مثال دیشب، ما خدا عادله دیگه، بالاخره تکلیف اونو با خدا روشن کنیم، عادل و ارحم الراحمین هست یا نه، تردید میکنه. با چی؟ مثلا فرض کنید تا اینکه این بچه از یه خانواده همه از بین رفتن، این عدل آخه توی این زلزله این بمونه، آیندهش چی بشه؟ تردید در استدلال، تردید در... یا مثلا این همه آدم مثلا همه اشتباه میکنن، فقط هم دمنون شیعه درست میگن، اونا عقل ندارن، نمیفهمن، فقط ما میفهمیم. همینطوری چقدر راحت. این چیه؟ با یک زن، با یک وهم عقل رو میخواد بشکنه. و چقدر افراد با همین حرفا میشکنه. دیشب بود یکی از رفقا میگفتش که یه مجموعه بود، یه کسی صحبت میکرد اون مجموعه، میگفت همین امام حسن عسکری کی گفته بچه داره امام زمان؟ بین حالا چجوری استدلالش؟ و انگور عسکری چیه؟ به این دونه نداره؟ نسبت. بعد میگو جمعی داشت گوش میدادن ها. نعوذ بالله من ثبات العقل، چرت زدن عقل، عقل فعال نیست. از یقین به شک، به چی؟ با هیچی. ایجاد شک و تردید در اعتقادات، در استدلال، در برهان، در افکار. فقط ما درستیم، فقط ما میخواییم بریم بهش، بقیه میرن جهنم. نشنید این حرفا یه بار دیگه هم شاید عرض شد. به شبهه که تو خلق ایجاد نمیشه که. شبهه یک مقدمه داره و یک اثر. اینو برای چی داره میگه این؟ خب نخیر، ما فقط بهش نمیریم. خب بعد چی میخواد از این بگیره؟ خب بگه پس فقط ما حق نیستیم، حق پراکنده است. به همین راحت اون که نمیگه فقط یک سوال کنه، روشنه؟ با همین حرف بی اساس چقدر از هان میرزه پایین. تو این قسمت باید چه کار بکنیم؟ تو این قسمت وسوسه های علمی، وسوسه هایی که تو جنبه های ادراکی انجام میده. یک، تقویت بنیه تعقل. یاد گرفتن درست فکر کردن، درست اندیشیدن. دو، به دست آوردن شناخت صحیح، که این دوتا دیشب عرض کردم به نظرم. سه، مصاحبت روزمرمونو با افراد عاقل قرار بدیم. بابا از حضرت عیسی شب آخر عمرش یه سوال پرسیدن، ایشون هم جواب دادن. خیلی مهمه. تو روایت هم آوردن که این در شب آخر گفته شده. شب آخر حضرت عیسی که نمردن، آخر عمرشون تو این دنیا که بعد عروج کردن. پرسیدن که یا روح الله من نجالس، با کی صبح بشینیم؟ فرمان سه خصلت داشته باشه. یک، من یذکرکم الله رؤیته، هم نشست و برخواست باهش شما رو به ذکر برساند نه به غفلت، هم دیدنش. دو، حرف که میزنه وزن علمی پیدا کنه آدم، یه چیز یاد بگیره. و یزید فی علمکم منطقا، و رقب بکن فی الاخرت عملو، که الان اشاره میکنم بر این کارا آدم رو از در بعد ادراک از تصرف شیطان دور میکنه، چون عقل قوی میکنه. مصاحبت با عقلا، علما، آدمی که حرف حساب دارن. اگر مصاحبت های قهری داریم با افرادی که مجبوریم قوم و خویشن و حرف ناحساب و همینطور تخیلا بافته های گفته میشه، جهت‌دهی کنیم جلسات رو، این نشست و برخواست های صله رحمی رو. صله رحمی که نمیشه قطع کرد، آدم میتونه مدیریت کنه که به غفلت و به عمر تلف کردن نگذره. یه کاغذ ببره، من مثلا خواص لیمو رو خوندم یه جا میخوام بگم. آدمی فربه شود از راه گوش. یک کسی طلبه پای ده بود، ده سال تو حوزه، میگفتش که این توی فیسبوک خیلی حرفایی داره، واقعا ما جواب نداریم. خب تو جواب نداری، کی گفت تو که جواب نداری؟ بخونی اونا رو، تو که حریف نیستی چرا وارد میدون میشی؟ به شوفه افتاده بود، آمده بود برای مشاور. همینجور رو هم سوار بشه، متراکم میشه. آدم باید مراقب خودش باشه تو رفت آمدها. اگه رفت آمدی باید باشه، مجبور صله رحم قطع رحم نمیشه بکنه، مجالس صله رحمی رو مدیریت کنه. نمیخواد حرف خدا و پیغمبرم بزنه، حرف علمی معمولی دم دستی بزن، ولی احتراز کنه از گفتن و شنیدن حرفهای باطل پوچ. ذهن عادت میکنه، قوه تعقل ضعیف میشه. تعقل یه چیز فیکس که نیست، قابل تقویت و تضعیفه. چهار، مجالس علم. به طور پیوسته آدم باید پیگیری علمی بکنه. تعقل یک ماده داره، مادهش حقایقیه که توش میشینه، تو ذهن میشینه. پنج، ارزیابی افکار. هر چند وقتی ما باید ارزیابی کنیم افکارمونو، چیا فکر میکنیم، برای هر کدومش چه دلیلی میشه داشت. مثلا به نظرم رسیده که مثلا فرض کنید که اگه به مردم رو بدی پر رو میشن، این یک اعتقاد دیگه، این از کجا آوردم؟ چه مبنایی داره؟ چه برهانی داره توش؟ شش، عرضه افکار به افرادی که صلاحیتشو دارن، که یک بار به عرض عقاید راجبش تفصیلا گفتگو کردیم دیگه. 7 گرفتن افکار، عقاید، باورها از کسی که صلاحیتشو باز داره، هم عالم باشه هم متقی. در روایت داره که عالم مفتون دنیا قطاع و طریق هن اینا، رهزن هن اینا، رهبر نیستن، فردو باز میداره. حالا کجا صداش در بیاد مشخص میشه. خب این و برنامه مطالعه مستمر، چه مطالعه قرآن چه مطالعه مفید. یه نکته دیگه هم هست که راجع به تفکر باید صحبت کنیم، اگه انشاءالله بشه باز به فردا افتاد. الحمدلله رب العالمین.